بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میت رامنی یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا از دور رقابت‌ها خارج شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید ناتو در مأموریت خود در افغانستان با بحران مواجه نشده است. دیدبان انتخابات و حقوق بشر اروپا از نظارت بر انتخابات روسیه انصراف داد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 19 بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 8 فوریه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
با درود شنوندگان عزیز، میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست از دور مقدماتی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا خارج شد.
I entered this race because I love America, and because I love America, in this time of war.
آقای رامنی طی سخنرانی گفت که به دلیل عشق به آمریکا وارد این انتخابات شده و حالا هم به دلیل علاقه به آمریکا و حزب مطبوعش از حضور در این رقابت صرف نظر می‌کند. در پی انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه گذشته موسوم به سه‌شنبه بزرگ، سناتور جان مک‌کین سناتور ایالت آریزونا از دیگر نامزدهای حزب جمهوری‌خواه پیشی گرفت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بروز هر گونه بحران در مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان را رد کرد. در جریان دیدار امروز وزیران دفاع عضو ناتو در لیتوانی، هیچ کدام از 26 کشور عضو پیشنهادی برای فرستادن نیروهای بیشتر ارائه نکرده است. آمریکا و کانادا از دیگر اعضای سازمان آتلانتیک شمالی ناتو خواستند تا نیروهای بیشتری را به افغانستان بفرستند. یکی از مهمترین نهادهای نظارت بر روند انتخابات در اروپا به دلیل محدودیت‌های مقامات روسیه بر ناظران انتخاباتی از نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری روسیه انصراف داد. کریستین استروهال رئیس سازمان نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر اروپا که بازوی امور نظارت بر انتخابات سازمان همکاری و امنیت اروپا OSCE است، اعلام کرده محدودیت‌های اعمال شده از سوی روسیه مبنی بر تعداد و زمان حضور ناظران انتخاباتی اجازه نمی‌دهد که این سازمان بتواند وظایف خود را انجام دهد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این اقدام را غیر قابل قبول خوانده است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفت فعالیت بسیج در انتخابات باید دفاع از جریان اصولگرا باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری با اشاره به انتخابات در ایران گفت ظهور جریان اصولگرا در جمهوری اسلامی به نوعی انقلابی در انقلاب بوده است. وی افزود فعالیت بسیج در انتخابات باید حفاظت کامل و گسترده از جریان اصولگرا باشد. فرمانده سپاه در بخش دیگر از سخنانش گفت اکنون جمهوری اسلامی از مرحله تهدید امنیتی و نظامی عبور کرده است. ابراهیم رازینی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات تهران از تایید صلاحیت 40 تن از داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی که پیشتر رد صلاحیت شده بودند خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای رازینی گفته است از 340 شکایتی که در مرحله اول در تهران به هیئت نظارت استان رسیده، 40 نفر تایید صلاحیت شدند. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارسا شمس تازه‌ترین از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش بامدادی. برخی استانها و شهرهای ایران همزمان با افزایش دوباره سرمای زمستانی به خاطر کمبود گاز مجدداً با بحران قطع گاز روبرو شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست احکام سنگسار 3 متهم را لغو کند. یک جوان 22 ساله گزارش می شود به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است. گفتگوی رادیو فردا را در پاریس با استاد احسان یارشاطر پژوهشگر و سرپرست دانشنامه ایرانیکا خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. از ایران گزارش می‌رسد برخی استان‌ها و شهرهای ایران همزمان با کاهش شدید دوباره دما همراه با کمبود شدید تولید گاز مجدداً با بحران قطع گاز مواجه شدند. شرکت ملی گاز ایران روز 14 چهارشنبه 17 بهمن اعلام کرد که موج تازه سرما باعث قطع محدود گاز در چند شهر معدود در استان‌های خراسان شمالی و مازندران شده است و از شهروندان خواست صرفه‌جویی کنند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها در برخی از شهرهای استان‌های مازندران، خراسان شمالی، سمنان، لرستان، آذربایجان غربی و گلستان گاز قطع شده است. بدین ترتیب بار دیگر شرایط بحرانی ناشی از نبود گاز شهرهای این 6 استان ایران را در بر گرفته است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بحران دوباره گاز در ایران به رغم تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی در 10 روز پیش مبنی بر حل مشکل ناشی از قطع گاز بروز کرده است. قطع گاز در شرایطی صورت گرفته است که گاز تقریباً تمامی واحدهای صنعتی و اداره‌ها در بسیاری از مناطق ایران از مدت‌ها پیش قطع شده است. مقام‌های وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد حدود 2 هفته پیش اعلام کرده بودند که گاز این واحدها در پایان بهمن ماه دوباره وصل خواهد شد. نخستین بحران گاز روز 8 دی ماه پس از قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بر سر مسائل مالی و نیز کاهش شدید دمای هوا در ایران به وقوع پیوست. این موضوع باعث شد که جریان گاز حدود 2 هفته در 18 استان ایران قطع شود و یا فشار آن افت بسیاری بیابد. از سوی دیگر به دلیل اختلال شدید در تأمین مایحتاج مردم اعتراضاتی در چند شهر صورت گرفت و در قائم شهر در استان مازندران مردم به فرمانداری این شهر حمله کردند. در این میان دولت محمود احمدی نژاد با قطع گاز صدها کارخانه بزرگ مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان و نیز اداره‌های دولتی جریان گاز را به بخش خانگی اختصاص داد. این در حالی است که این اقدام دولت به گفته منتقدین و برخی از کارشناسان اقتصادی 10 میلیارد ریال خسارت مالی نیز به دنبال خواهد داشت. طی این مدت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و غلامحسین الهام سخنگوی دولت در سخنرانی‌های جداگانه اعلام کردند که عامل قطع گاز ترکمنستان به ایران و همچنین عامل بحران گاز در ایران مخالفان دولت بودند که در پی مذاکره با دولت ترکمنستان اشق‌آباد را به قطع گاز صادراتیش تشویق کردند. اما در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های منتقد دولت متن نامه معاون سازمان مدیریت به محمود احمدی نژاد در حدود 9 ماه قبل را منتشر کردند که وی در آن نامه هشدار داده بود که ایران با مشکل تولید گاز روبرو است و به همین دلیل در فصل زمستان با مشکل کمبود گاز و قطعی آن مواجه خواهد شد.
ادامه بحران کمبود گاز در ایران در اوج سرمای زمستانی بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر از گروه‌های مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است تا احکام سنگسار 3 متهم را که اخیراً صادر شده است لغو کند. در 2 هفته اخیر 2 خواهر با نامهای زهره و آذر کبیری نیت و مردی به نام عبدالله فریور یک معلم موسیقی در شمال ایران به سنگسار محکوم شدند. پرونده عبدالله فریور از آذرماه سال 1384 یعنی 1 سال بعد از دستگیریش در شعبه 2 کیفری دادسرای ساری جریان افتاد. جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
قانون مجازات اسلامی ماده 102 مرد را هنگام رجم، سنگسار، تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند. ماده 104 بزرگی سنگ در رجم، سنگسار نباید به حدی باشد که با اصابت 1 یا 2 سنگ کشته شود و کوچکی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بران صدق نکند. ماده 99 هنگام رجم، سنگسار، اول حاکم شرع سنگ میزند و بعد دیگران.
بر مبنای این قانون زهره و آذر کبیری نیت دو خواهر و عبدالله فریور معلم موسیقی به سنگسار محکوم شدند. زهره و آذر کبیری نیت نخست یک سال پیش در دادگاهی به اتهام روابط نامشروع به تحمل ضربات تازیانه و حبس تعزیری محکوم شده بودند و دادگاه دیگری پس از گذشت یک سال در حالی که متهمان در زندان رجایی شهر مشغول گذراندن مدت زندان بودند آنها را به اتهام زنا محکوم به سنگسار کرد. حقوقدانان معتقدند رسیدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است. فرهاد عاملی وکیل دادگستری در پاریس:
حکم اولیه رو که صادر کردن بعد یک دادگاه دیگه اومده در مورد همون مطلب دوباره حکم جدیدی صادر کرده و این به صورت دیوان تیناف نبوده بلکه دوباره محکومیتی در مورد همون عمل اولیه بوده که اینو در اصطلاح لاتین بهش میگن نون بیس این ایدم، یعنی که یک عمل رو نمیشه دوبار مجازات کرد، که خب این خودش جزء تمام اصل بنیادی تمام حقوق جزای دنیا هست دیگه، حتی از مرحله میثاق بین المللی هم فراتر میره، برای اینکه جزء چیزی هست که بهش میگن عرف جهانی.
سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست احکام سنگسار سه متهم را فوراً لغو کند. این سازمان تاکید میکند قوه قضاییه باید همکنون دست به اقدامی بزند و یک بار برای همیشه به این مجازات غیر انسانی پایان دهد. نادر عباسی همسر زهره کبیری نیت که خود شاکی پرونده علیه همسرش بود به رادیو فردا میگوید از طرح شکایت در دادگاه پشیمان است.
اون چند وقت خودم هم اصلا نمیدونم چی باید بگم، موندم اصلا حکم رو این دادن. حالا ناراحتیم بیشتر شد، همین که فکر ذهنیت بچه‌م عوض میشه بزرگ بشه که اگر مادر اشتباه کرده خب دولت یه مالا چلاقی زندان چیزی میبردیم ولی بیرون برای سر زندگی وای میساده. بعد برای خودم مسئله دار شده که بنده با دست خودم بردم سپردم دست اینا، اما حالا مثلا میاد دست شما خارجه. میگم خودم هم واقعا ناراحتم، چون کسی که اشتباه کرده به اشتباهش پی برد و اولین بارش هم بوده خطا کرده تو زندگیش، من واقعا دوست داشتم و میخواستم از دولت که حداقل یه جوری بخششی به این بدم که بتونه به سر زندگیش و زندگی ما رو بیش از این دیگه نباشونم، به زندگی بچه‌م آینده و آبروی ما رو.
به جز این دو خواهر، عبدالله فریور مقدم نام سومین متهمی است که در 10 روز اخیر با تایید حکم سنگسارش در دیوان عالی کشور در آستانه مرگ با پرتاب سنگ قرار گرفته است. به گفته خواهر آقای فریور، دایره اجرای احکام شهرستان ساری با آنها اعلام کرده است منتظر رسیدن حکم کتبی سنگ سارند و به محض دریافت برگه این حکم را اجرا خواهند کرد. خواهر آقای فریور در باره اتهامات برادرش به رادیو فردا می گوید:
آذر ماه 83 گرفتنش، 6 ماه قبلش یک زنی رو عقد کرده بود، بعد پدر دختره با عمال نفوذشون اومدن برای برادر من پرونده سازی کردن که زنای محسنه انجام داده، در صورت که 6 ماه قبلش داشته با این زن زندگی میکرد.
مدافعان حقوق بشر اعلام میکنند طی 2 سال گذشته در جمهوری اسلامی صدور احکام نادری چون سنگسار افزایش یافته است.
درخواست دیدبان حقوق بشر از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای لغو حکم سنگسار ستن، دو خواهر و یک معلم موسیقی. جان خاکساد از رادیو فردا گزارش میداد. یک جوان 22 ساله گزارش می شود به نام محسن به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که 4 بار به این اتهام محکوم شده، یا به اصطلاح اسلامی از شرب خمر، به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که طی 1 سال اخیر اجرای مجازات هایی از سوی جمهوری اسلامی نظیر سنگسار، قطع دست و پا و یا اجرای احکام اعدام در ملأ عام افزایشی چشمگیر داشته و مخالفت شدید گروه های مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به اجرای مجازات‌های اسلامی.
قاضی جلیل جلیلی، دادرس شعبه‌ای که برای محسن حکم اعدام صادر کرده است،
در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به مردم هشدار می‌دهد که سوابق افراد در کامپیوترهای دادگستری ثبت می‌شود و به گفته او اگر کامپیوتر نشان دهد که کسی شرب خمر برای بار سوم داشته، برای او مجازات قانونی کشتن در نظر گرفته می‌شود. با اینکه قانون مجازات اسلامی نزدیک به 30 سال است که در جمهوری اسلامی تصویب شده، ولی صدور احکامی مانند این حکم در سال‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. طی ماه‌های گذشته، اخبار مربوط به مجازات‌های خشنی همچون سنگسار، پرتاب از بلندی و قطع دست و پا در جهت مخالف به فراوانی از رسانه‌ها تکرار شده است. اما مدافعان حقوق بشر پیش از این بارها گفتند که اجرای برخی از این مجازات‌ها صراحتاً مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و شکنجه تلقی می‌شوند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر می‌گوید:
شکنجه در کنوانسیون ضد شکنجه 1984 تعریف شده. تعریفش هم تعریف سازمان ملل، در تمام دنیا هم در حال این تعریف جا افتاده. هر آزاری که به تمامیت جسمانی یا روحی انسان وارد بشه شکنجه است. حالا اون میگه تنبیه یا قبلا میگفتن تعذیره و همچنان که در مورد شلاق میگن تغییر نمیده. شکنجه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر منع شده. حالا اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانت اجرا نداره، ولی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمانت اجرا داره. این میثاق در مجلس قانونگذاری ایران تصویب شده و هر دولتی که در ایران حکومت میکنه، جمهوری اسلامی باشه، شاهنشاهی باشه، حکومت‌های آینده، تا زمانی که عضو این میثاقند باید این میثاق رو رعایت کنند.
پیش از این اعمال مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی نیز اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است. دوری دایک، کارشناس ایران در عفو بین الملل، میگوید:
به نظر ما و به نظر اکثریت مدافعان حقوق بشر و بیشک از نظر قانون بین المللی در مورد حقوق بشر، سنگسار یک نوع شکنجه میشه.
شنیدن تصویب حکم اعدام برای جرم مشروب خوردن از منظر جامعه شناسی نیز پرسشی به ذهن میآورد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی تطبیقی در دانشگاه پاریس، این پرسش را اینگونه مطرح می‌کند:
جامعه باید از خودش پرسش بکنه و فکر کنه که چرا بعد از 30 سال نظام آموزشی اسلامی شده، مدارس اسلامی، تمام رسانه‌های گروهی که در دست دولت و در اختیار و در واقع چارچوب تبلیغات اون انجام میشه و تمام اهرم‌های دیگه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری در جامعه هم توسط دولت کنترل میشه یا مستقیما توسط دولت اعمال میشه، چرا علارغم اینها ما هنوز شامل اون این پدیده‌هایی هستیم که از نظر در واقع دستگاه رسمی یا نهادهای رسمی جرم محسوب میشن، مثل همین مشروب خوردن یا بقیه اعمالی که این روزها مورد تنبیه قرار میگیرن به طور به نظر من کاملا غیر منصفانه و نامتعارف.
ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
محکوم شدن یک جوان 22 ساله به حکم مقامات قضایی جمهوری اسلامی به اعدام به خاطر شرب خمر یا نوشیدن مشروبات الکلی. الهی پیر فرزانه، مکن من ام ز پیمانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
ساعت 7:19 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. احسان یارشاطر، پژوهشگر و دانشمند برجسته و بنیانگذار دانشنامه ایرانی که همچنان با پشتکار در راه ادامه تدوین ایرانیکا به طور خستگی ناپذیر گام برمی‌دارد. استاد یارشاطر غروب پنجشنبه در نشستی با شماری از خبرنگاران ایرانی در پاریس در مورد اهداف دانشنامه ایرانیکا و تحولات آن سخنرانی کرد. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت فرانسه.
استاد احسان یارشاطر 34 سال پیش طرح دانشنامه ایرانیکا را به اجرا گذاشت. ایرانیکا به عنوان آینه فرهنگ و تمدن ایران زمین به زبان انگلیسی به صورت کتاب و از طریق اینترنت در برگیرنده اطلاعات جامعی از گذشته های دور ایران تا به امروز است و در آن هر گونه اطلاعاتی در زمینه تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان کنجکاوی هر جستجوگری را پاسخ می دهد. در سال جاری میلادی در کشورهای مختلف جهان هفته جهانی ایرانیکا از ماه می آینده برگزار می شود. استاد یار شاطر در نشستی با خبرنگاران در پاریس لزوم کمک به پیشبرد و بقای ایرانیکا را یادآور شد و در گفتگویی با رادیو فردا در مورد اینکه آیا می توان امیدوار بود که مشعل ایرانیکا تا 50 سال دیگر همچنان روشن باشد گفت:
البته شما ملاحظه بکنید که ایران در طی تاریخش چه مصائبی را سر گذرانده، چند دفعه فرو افتاده و باز زور برخواسته. من خیلی خیلی امیدوار و مطمئنم که این مشعل پرفروغ خواهد بود، این کار تمام میشه، کارهای خوبی دیگری شروع میشه.
توجه به پیشرفت‌های روز به روز در زمینه رایانه‌ای، اینترنت به ویژه، آیا این امکان هست که شخصی که دنبال اطلاعات در مورد ایران میگرده بدون این که آدرس ایرانیکا رو بدونه از طریق منابع دیگر اطلاعاتی به ایرانیکا دست پیدا کنه؟
بله کاملا. یکی از کارهایی که ما الان داریم میکنیم این است که ایجاد پیوندی بکنیم بین دانشنامه ایرانیکا و خیلی سایت های دیگری که اشخاص بهش رجوع میکنن. الان هم در وایکوپیدیا و در گوگل اکیس رجوع میکنه ایرانی کار پیدا میکنه و این لینک ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
در پیوند با هفته جهانی دانشنامه ایرانی کار هدف چی هست؟
در حقیقت فرهنگ ایرانه و بعد امیدوانیم که این در وسایل ارتباطی و دوزمه ها انعکاس پیدا بکنه و وسیله بشه برای دوچی. یکی این که تذکری به اونهایی که دانشنامه رو میشناسن و یکی هم آشنا کردن کسانی که نمیشناسن که دشون خیلی زیاده.
به گفته استاد یار شاطر دانشنامه ایرانیکا به صورت کتاب در 40 جلد خواهد بود و 14 جلد آن به زودی منتشر خواهد شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در اینجا فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نگار ما را در جریان تازه های کتاب قرار می دهد.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
با مرگ منصور برمکی در هفته گذشته شعر معاصر فارسی یکی از شاعران مطرح خود را از دست داد. منصور برمکی در سال 1319 در شهرزاد چشم به جهان گشود، اما بیشترین سالهای عمر خود را در شیراز به تدریس در دبیرستانها سپری کرد. نخستین مجموعه شعر برمکی با عنوان باگریه‌های ساحلی در سال 1348 منتشر شد. از دیگر آثار او میتوان به مجموعه شعرهای فصل بروز خشم، ریشه های ریخته و دهان بیچکل پنهان اشاره کرد. شعر برمکی در بستر شعر نیمایی شکل گرفت و زبانی ساده، روان و بی‌تعقید داشت که در آن نگاه انتقادی از منظر اومانیز در شعری آرام و نرم درونی شده است. منصور برمکی روز جمعه هفته گذشته در سن 67 سالگی رخت از این سرای برکشید. هفته گذشته نسخه تازه‌ای از کتاب داستان من و شعر اثر شاعر برجسته عرب زبان نزار قبانی با ترجمه دکتر غلام حسین یوسفی، پژوهنده و استاد بلند آواز ایرانی منتشر شد. در این نسخه 15 صفحه از یادداشت‌های تحقیقی یوسفی به کتاب افزوده شده است. دکتر غلام حسین یوسفی که بر زبان عربی و ادب کلاسیک فارسی تسلط داشت، در ترجمه داستان من و شعر از همکاری یوسف بکار، محقق مشهور اردنی نیز بهره گرفته است. جامع الحکایات یکی از معروفترین آثار ادبیات عامیانه قرن دهم برای اولین بار در ایران منتشر خواهد شد. جامع الحکایات که مؤلف و تاریخ دقیق نگارشان روشن نیست، مجموعه ای از داستانهای عامیانه ایرانی را تا قرن دهم در بر میگیرد و در متون قدیمی کلاسیک بارها به این کتاب اشاره شده است. برکنسی، ایرانشناس معروف، جامع الحکایات را دائرة المعارف داستانهای عامیانه ایرانی لقب داده است. محمد جعفر قنواتی و پگاه خدیش جامالکایاس را بر اساس نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های لندن، تاجیکستان، پاکستان و آستان قدس رضوی مقابله و تصحیح کردند. مقالات ایران شناسان و مردم شناسان معتبر درباره جامالکایاس نیز گردآوری و همراه با کتاب منتشر می‌شود.
فرج سرکوهی بود و آنچه که در عرصه کتاب منتشر شدند. تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی آنگونه که انتظار می‌رفت ظاهر نشد. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. از 5 تیم قدرتمند آسیایی در نخستین روز مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 فقط ایران پیروز نشده است. سایت اینترنتی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در گزارشی تحلیلی در رابطه با مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 نوشت از 5 تیم آسیایی که در مسابقات جام جهانی 2006 آلمان حضور یافتند 4 تیم بر حریفان خود پیروز شدند و ایران فقط در مقابل تیم رده پایین سوریه متوقف گشت. استرالیا، ژاپن، عربستان و کره جنوبی 4 تیمی بودند که روز چهارشنبه حریفان خود را شکست دادند. نتیجه ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه در تهران خشم ده‌ها هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، گروهی از تماشاگران در پایان مسابقه ایران و سوریه شیشه‌های اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را شکسته و سنگ فرشی از شیشه در بزرگراه منتهی به استادیوم 100 هزار نفری دیده می‌شد. در همین احوال کاندیدای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران هاویر کلمنته نیز چند ساعت پس از مسابقه بدون عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران تهران را ترک گفته است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که به خاطر اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و مسابقه با سوریه مدتی تعطیل شده بود امروز جمعه هفته 20 خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند. در تهران سباباتری با راه آهن و ملوان انزلی با استقلال اهواز روبرو خواهند شد. سایپا در کرج میزبان پاس همدان است و ذوب‌آهن اصفهان در کرمانشاه به مصاف تیم شیرین فراز می‌رود. دیدار صنعت نفت آبادان و پگاه گیلان در آبادان برگزار خواهد شد و ورزشگاه حافظیه محل دیدار دو تیم شیرازی، برق شیراز و سپاسی شیراز است. 3 مسابقه دیگر از هفته 20 لیگ برتر روز یکشنبه برگزار خواهد شد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا دیشب 2 فینالیست خود را شناخت: مصر و کامرون. تیم ملی فوتبال مصر مدافع عنوان قهرمانی دیشب در غنا با پیروزی 4-1 بر تیم ملی فوتبال ساحل آج به فینال جام ملت‌های آفریقا راه یافت. فینالیست دیگر کامرون موفق شد با 1 گل میزبان مسابقات غنا را شکست دهد. به این ترتیب روز یکشنبه پس فردا تیم‌های ملی مصر و کامرون بر سر عنوان قهرمانی جام ملت‌های آفریقا در اکرا پایتخت غنا به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و امشب در آلمان هفته 19 بوندسلیگای 1 یا لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 1 مسابقه در فرانکفورت آغاز می‌شود. آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا میزبان آرمنیا بیلفلد است. فرانکفورت در جدول بوندسلیگا 8 است و آرمنیا بیلفلد 14. نام مهدی مهدوی کیا ملی پوچ ایرانی آینتراخت فرانکفورت در ترکیب احتمالی این تیم برای بازی امشب دیده نمی‌شود.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می‌شنیدیم. در فرصت باقی مانده سرخط تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. میت رامنی یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا از دور رقابت‌ها خارج شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ناتو در مأموریت خود در افغانستان با بحران مواجه نشده است. دیدبان انتخابات و حقوق بشر اروپا از نظارت بر انتخابات روسیه انصراف داد. فرمانده سپاه پاسداران گفت فعالیت بسیج در انتخابات باید دفاع از جریان اصولگرا باشد و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات تهران از تایید صلاحیت 40 از داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس که پیشتر رد صلاحیت شده بودند اطلاع داد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221144113. دیدگاه های خود را بازگو کنید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.